به نام خداوند متعال و سلام و صلوات بی حد او بر محمد امین و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام گرم و صمیمانه من و همه همکارانم رو پذیرا باشید. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم. سرکار خانم رحمان دوست، کارشناس محترم برنامه، امروز هم تشریف آوردن، در خدمتشون هستیم. خانم رحمان دوست سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا برنامه رو شروع میکنیم و امیدوار هستیم جوابگوی سوالات عزیزان باشیم
انشاءالله. باز هم تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه خانم رحمان دوست. اما انواع خانواده ها رو خانم رحمان دوست به این صورت تقسیم بندی فرمودن که خانواده آشفته، خانواده مستبد و سالار پرور، خانواده بی قید و بند و خانواده متعادل که در نهایت تبدیل خواهد شد به خانواده متعالی و رشد یافته. در خدمت خانم رحمان دوست هستیم با بحث معرفی خانواده، انواع خانواده و خانواده متعالی.
بله، من در هفته گذشته و جلسه گذشته عزیزان رو به اصطلاح کشوندم به این موضوع که خانواده از دیدگاه اسلام ارزش و قداست خاص خودشو داره. حیف هم اومد که آیه زیبایی در قرآن داریم در سوره روم آیه 21 که به این اشاره نکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. من بحث سکنا و آرامش اینجا برام مهم بود که گفتم یه اشاره بهش بکنیم. و بعد اینکه جعل بینکم مودتا و رحمه، این آیه که بعدم در انتهاش مطرح میکنه این حرفایی که زدیم از آیات خداست برای افرادی که فکر بکنن. معمولا کسی که یه چیز رو میگه نشونی از من، یعنی خیلی شبیه من، داره خدا میگه از نشانه های من خدا اینه که اومدم شماها رو زوج قرار دادم که بیاین کنار همدیگه زندگی کنید. و بعد جالبه که برای این انتخاب یا این به اصطلاح مسیری که طی میکنید این ثمرش خواهد بود که لتسکنوا، سکنا، آرامش، سکینه، یعنی در واقع همون آرامش روان. و جالبتر این که الیها میگه نه اندها، در وجود همدیگه شما این سکنا و آرامش رو باید پیدا کنید. و اگر این سکنا و آرامش رو از تشکیل زندگی به نام خانواده پیدا کردید، یواش یواش هم رحمت بینتون پیش میاد، هم مودت، که مطرح میکنن که اگر میخواهید به رحمت برسید باید بروز بدید. مودت یعنی بروز عاطفه و احساس، که حالا اگر عزیزان شنونده یادشون باشه تو بحث مهارت‌های کلامی من اینو بهش پرداختم. این نباشه که فکر کنیم که حالا چرا مگه غیر از اینه که ما هم دیگر رو دوست داریم که داریم با هم زندگی میکنیم. نه، غیر از این نی، ولی باید بگید. وقتی ما حدیثی داریم از پیامبر صلوات الله علیه که میفرمان که این انی احبو که دوستت دارم و بگو که تا ابد از قلب همسر تو بیرون نمیره، برای اون مودت است که میخواد رحمت ایجاد بشه. چرا روز به روز زندگی ها، یعنی استمرار هر زندگی طولانی شده، هر زندگی زیباتر و قشنگتر از اون زمانی است که تازه تشکیل میشه؟ چون بر اثر مودت به رحمت میرسن. و اگر تو ما باز زیباتر از همه اینها ادامه ای آیه میگه باز اگر میخوای همچنان آیه من بمانی، نشانی از من خدا بمانی، باید این مودت و رحمتو که ادامه بدی، باز میشی ان فی ذلک لآیات، بازم میشه، اینم یکی از اون نشونه ها میشه. فکر کن، تدبر کن، رفتارتو دقت کن. من در هفته گذشته عرض کردم 77 بار ظاهرا در قرآن کلمه بیت و دار اومده. بعدا نگاه کردم 51 بارش فقط محل آرامش، محل سکنا، محل تشکیل دو زندگی دو انسان، محل فرود و رحمت خدا. این 51 باری که ما داریم بهش فکر میکنیم، این آیه رو داریم بهش دقت میکنیم، آیا به این نکته باید بیاندیشیم که چجوری میخوایم انتخاب بکنیم، به چه شکلی؟ حالا همون که بهتون وعده کردیم به خدمت عزیزان شنونده، این وعده رو در جلسه گذشته دادیم، حالا میخوایم بگیم این قرآن ماست، این دین ماست، این حرمت اعتقادی ما برای خانواده است، حالا ما چه کارش کردیم؟ حالا ما رسیدیم به این که آیه خدا بشیم؟ حالا ما رسوندیم این مسئله رو که همچنان فکر بکنیم در انتخابش؟ با این توصیف که این خانواده تعریف میشه، بعضی ها میان یه نوع تشکیل میدن. بازم دقت بکنید، این که میگم خانواده‌ای که چند نوع میشه، ما اثرات این تشکیل خانواده رو بیشتر در مورد فرزندان میخوایم بدونیم. خانواده مستبد، خانواده که استبداد داده، بچه ها چجوری رشد میکنن؟ بچه ها همیشه باید بشینن تا یکی فرمان بده، بشینن تا یکی اجرا کنه، بشینن یکی نتیجه رو اعلام کنه. هیچ میدونیم این بچه ها، یعنی پسر دختران رشد یافته تو این خانواده، چه شوهران و چه زنهایی برای آینده میشن؟ هیچ میدونیم این بچه ها دو تا گونه میتونن رشد بکنن. همیشه خودشونم به عنوان یه ناکامی یه سالار بشن. و از این ور چون همیشه به اونا سالاری شده اصلا قدرت تصمیم ندارن. قدرت اختیار ندارن. اصلا ریسک بلد نیستن بکنن. تو ازدواجشون هرچی شما میگی. تو خریدشون هرچی شما نمیدونه. اصلا نمیتونه. گفتم یا به عکسش عمل میکنه میگه پدر منو در آوردین پدرتونو در میارم. این ور میگه از این ورش هم میتونه عکسش عمل کنه. خانواده مستبد و سالار پرور فرزندان ناسالمی از نظر روانی و رشد فکری ایجاد میکنه. خانواده سالار پرور بچه های متوقعی رو بار میاره. از یه بوده قضیه آدم هایی که اصلا نمیتونن تو تصمیماتشون ثبات داشته باشن. همیشه تردید دارن. هر جا به منشون و خودخواهیشون رسمه بخوره پشت پا میزنن به هر چیزی که فکر میکنن یا اقدام کردن. فکر میکنم با توجه به فرصت زمانیمون حالا یه خانواده رو معرفی کردیم. همونطور که هفته گذشته عرض کردم خدمت عزیزان شنوندمون، بریم ببینیم مارک این نوع خانواده به گردن چه کسی باید انداخته بشه. انشالله در خاتمه هم ادامه میدیم که عمل کردهامون چجوری باید باشه، چجوری میتونیم از این طرز فکر خودمون رو رهایی بدیم انشالله.
تشکر میکنم خانم رحمان دوست. امیدواریم که این مارک به گردن هیچ کس آویخته نشه و همه جزو خانواده‌های متعالی باشن که در برنامه‌های بعدی انشالله بهش خواهیم پرداخت. باز هم تشکر میکنم خانم رحمان دوست. در خدمت شما شنوندگان عزیز همچنان هستیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با سلام خدمت خانم رحمان دوست و موجود محترم. من همسرم اعتیاد داره، بعد دو تا فرزندم، یه دختر 15 ساله یه پسر 7 ساله. بعد ایشون با هم زندگی میکنیم، جدا نشدیم، ولی دو بار من اقدام به ترک کردم، ایشون رو ترکش دادم، خوابوندم. همه مراحل مشاوره، درمان، همین رو انجام دادم، ولی بعد از یک ماه دوباره برگشتن. حالا دیگه نمیدونیم باید چی کار باهاش بکنیم، چون دیگه نه حرفی رو گوش میکنه، کار خودش انجام میده. حالا نمیدونم باید با ایشون چی کار کرد، ما چی کار بکنیم تو زندگی، آیا جدا بشیم یا نه باهاش زندگی کنیم، چون بچه ها مخصوصا دخترم خیلی حساسه به موضوع که بخوایم جدا بشیم. خیلی ممنون، متشکرم.
بله، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت این خواهر محترم و مثل همیشه باز هم بلای خانمان سوز اعتیاد خانم رحمان دوست.
بله، این نکته ای که من اگر یادش باشن همین خواهرمون یا حالا عزیزان شنونده، ما یه مورد بحث اعتیاد رو گفتیم. گفتیم که یکی از نکاتی که در ترک برای معتاد مهمه این که خودش بخواد. تا زمانی که یک معتاد خودش نخواد که از این دام یا از این بیماری نجات پیدا کنه، هر کی براش اقدام بکنه فقط به صورت مسکنه. حتی بعضی از اینها با این اعلام آمادگی مثلا از طرف خانواده که مثلا اظهار میکنن ببریم ترک کنین، یه ذره به اصطلاح مظلوم نمایی میکنن، جلب توجه میکنن، ولی دوباره برمیگردن سر کارخونه اول. این که ایشون به بعد از دوبار رسیده برای که خودش نخواست، خودش اصلا حسو نداره. حالا من که نمیدونم مثلا به چی اعتیاد دارن. نوع اعتیاد در ترک اون خیلی مهمه. بعضی از اینها وابستگی فقط فیزیولوژیکی ایجاد میکنن، بعضی هم وابستگی فیزیولوژیکی، هم وابستگی روانی. حتی ترک اینها از نظر وابستگی روانی سخت‌تر از فیزیولوژیکیشه. میشه یه چیزی رو جایگزین کرد. همین الان بحثایی که در رابطه با متادون و این حرفا تو جامعه ما الان داره به اصطلاح مطرح میشه به خاطر همون موضوع. این یه نکته که خب چون نمیدونم نمیتونم اظهار نظر بکنم، اما این که خودش تصمیم نگرفته هنوز برای ترک، شما تلاشتون بی خوده. این دو مورد، مورد به اصطلاح سوم یا در واقع قسمت سوم سوال، این که آیا طلاق بگیرم یا نه، شما خودتون پاسخ خودتون رو دادین. فرزند شما از طلاق و جدایی واهمه داره، ترس داره. ببینید، ما یه وقت میخوام یه کاری رو بکنیم که خوب بشه، یعنی از بد به خوب بره. یه وقت یه کاری رو میخواییم بکنیم که خوب و خوبتر بشه. این دوتا مورد اصلا در مورد زندگی شما نیست. اما بده پدر معتاد باشه. بدتر زمانیست که پدر معتاد رو طلاق بگیره از همسر و همسر مشکلات بعدی رو بهش باید گریبانش رو بده. در واقع گریبانگیرش مشکلات دیگه میشه. از همه مهمتر دخترش راضی نیست. این دختر تمام مدت بر مادر سرکوف میزنه. چرا از پدرم جدا شدی؟ چرا مثلا منو کردی فرزند طلاق؟ پس این بد و بدتر مسلمه بدن بدن رو انتخاب کنه. شما به خصوص با دخترتون حالا یا با فرزند دیگه‌تون که حالا کوچیک است، اولا سعی کنید، من خواهشی که ازتون دارم، حریم پدر رو تو خونه نشکنید. ایشون بد کردن، شما بد نکنید. ایشون بیماره، آدم بیمارم ازش انتظاری نمیشه رفت. حریم پدر رو نشکنین، پیش بچه‌ها از پدر بد نگید، پیش دیگران حرمت این شخصیت به اصطلاح پدر رو نشکنین. با این پدر شمارم نه، یک نفر رو که احساس میکنید این پدر قبولش داره، حرفش روش تاثیر داره که معمولا خیلی کم پیدا میشه، به این بگه که آره این خانم داره از شما جدا میشه. بترسانه یه نفر دور از شما، در غیاب شما، یعنی به ذهن این مرد یا به گوش این مرد بخوره چیزی به نام طلاق و جدایی، شاید تأثیر بذاره. یعنی دیگه بدون خطر تا پشت گوش خانوادش اومده، تفرقه و نفاق داره خودشو نشون میده، شاید تأثیر بذاره. اما اگر همه این کارا رو هم کردید به نتیجه نرسیدیم، برنامه ریزی در زندگیت خواهر من انجام بده که لطمه از جهت مالی این اعتیاد به زندگیت بیش از بیش نزنه. یه دفعه بلند نکنی سر تو، همه زندگیت پتاراج رفته. برنامه به اصطلاح اختصاص زندگی تو خودت مادری کن و مدیریت بکن. بذار چیزی در گوشه خونه شما به نام پدر که باعث آرامش بچت با این توصیفی که خودتون میکنید فعلا ایجاد بشه، تا فرزند شما بزرگ بشه، جدا بشه، به عنوان ازدواج بره، شاید یا در اون زمان بهتر شد یا خودش پذیرفت. فعلا که فرزند شما جدایی رو نمیپذیره، به هیچ وجه اقدام نکنید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
بله، اگر ایسی بفرمایید، ما یه سوالی رو داریم، تقاضا کردن صداشون پخش نشه. خانم رحمان دوست سوال کردن که دختر خانم دانشجوی رشته حقوقی هست که وقتی میخواد حرف بزنه قلبش به تپش زیاد میفته و استرس شدید میگیره، نمیتونه صحبت کنه. آیا ایشون میتونه ازدواج خوبی داشته باشه یا نه؟ چون وقتی صحبت میکنه به لکنت زبون میفته، گیج میشه و نمیتونه خوب اون چرا که میخواد بیان کنه. خواستم ببینن باید چی کار کنن. در ضمن اونجایی هم که هستن هیچ مشاوری وجود نداره.
ایشون با توجه به این رشته تحصیلی هم که خونده نیاز داره اصلا حرف زدن بلد باشه، نیاز داره فردا میخواد بشه به عنوان یه وکیل، به عنوان که کمک کننده باشه و برای گرفتن حق کسی. اگر خوب نتونه استدلال کنه، اون بنده خدایی که به این امید بسته چجوری میتونه به اصطلاح فکر کنه که کاری براش انجام میشه؟ افرادی که در صحبت کردنشون دچار اضطراب میشن، مشکلات خاص خودشون دارن که خیلی زیاد وقت میخواد. من سعی میکنم به صورت به اصطلاح فهرستوار اشاره کنم. گاهی اینا تو خونه دچار سرکوف میشن، هر وقت شروع کردن حرف زدن تحقیر شدن، هر وقت نظری دادن به اصطلاح مورد تمسخر واقع شدن، یا یکی که کسایی که خیلی خوب حرف میزنن کنار ایران زندگی میکنن و این خود به خود خودش رسیده که اصلا موفق در حرف زدن نیست. نکات دیگه‌ای که به هر حال از نظر روانی این هیچ وقت نخواسته به این نکته فکر کنه که خیلی نکات مثبت دیگه میتونه کنارش داشته باشه، حالا اگر هم حرف فرض کنید که خیلی نمیتونه خوب حرف بزنه. این که در جایی هم هستن که مشاور ندارن اینها، من دوستات شیوه عملی رو میگم. ایشون شروع کنن این کارا رو انجام بدن، انشالله امیدوارم که نتیجه داشته باشن، نتیجه داشته باشه و ایشون را بتونن به این مشکلشون به اصطلاح غلبه کنن. یه نوار ضبط صوت رو، یا در واقع یه ضبط صوت با نوار رو کنار خودشون آماده بذارن کنار، البته سعی کنن این کارا کسی نبینه چون نمیدونن چرا ایشون این کارو میکنه. حالا فردا یه صحبتی هم با این مروی موضوع میشه، ایشون دوباره اعتماد به نفسش لطمه میخوره. یه به اصطلاح نوار داخل ضبط آماده بذارن، دکمه ضبط رو بزنن، شروع کنن حرف زدن. همینطوری یه مطلبی رو بخونن، شروع کنن حرف بزنن. مسلماً اولش بلد نیستن حرف بزنن، احساس خنده میکنن، احساس شکست میکنن، دوباره تپش قلب میگیرن. خب بابا اصلا هیچ نمیدونن. خب دوباره همطور هیچ مقاومتشون رو نشکنن، زود ضبط رو خاموش نکنن، اصلا این کارو تعطیل نکنن. یه متن نوشته یا یه نوشته کتاب، یه موضوع رو بذارن شروع کنن بخونن. اول سخت بالاخره شروع میکنن خوندن. وقتی اینا رو شروع میکنن میخونن، ضبط هم همچنان داره کار میکنه. تا نیم ساعت هم معمولا نوار هست. نوار که دکمه‌اش زد بالا، ایشون نوار رو برگردونه بیار از اولش، حالا بشینه آینه جلوش باشه، چهره خودش رو جلو آینه ببینه، نواری هم که داره پخش میشه گوش بده. خودش نگاه میکنه، احساس میکنه اصلا همون چهره که داره تو آینه نگاه میکنه همون کلماتو داره میگه. اولش هم باز احساس میکنه چرا اینجوری خندی، چرا اول بلد نشد حرف بزنه، چرا دوباره تپش قلب داشت. خودش به خودش خورده میگیره، بعد میگه مثلا که چرا اینجوری شد. این کار رو در دفعه بعد یه متنی که حفظ هست، نیاز به نوشت نگاه کردن نداره، شروع کنه تو آینه نگاه کنه و ضبط بکنه. یعنی باز ضبط روشن باشه، شروع کنه ضبط رو به اصطلاح آماده برای پخش قرار بده. خودش مثلا یه بیت شعری که بلده شروع کنه بخونه، یه حرفایی رو که بلده و نیاز نیست به متن نگاه کنه. یعنی جلو آینه با چشماش خودش رو داره میبینه، کلماتی هم که داره ادا میکنه بازم داره میبینه، صدارم داره ضبط میشه. مجدداً بعد نیم ساعت دوباره نوار رو به اول برگردونه، حالا نوار که داره پخش میشه مجدداً خودش رو به رو آینه خودش رو ببینه. یواش یواش این ترس سخن گفتن، این اضطراب سخن گفتن از این خانم میره. چندین بار این کار رو تکرار بکنه، دارم تأکید میکنم چندین بار این کار رو تکرار بکنه، دفعات بعد یواش یواش تو خونه مثلا دارم میگم مبلایی که چیده شده، صندلی که چیده شده، حس کنه آدم ها نشستن، شروع کنه این حرفا رو، این صحبت ها رو انجام بده و ایشون یواش یواش بر این اضطراب سخن گفتن میتونه غلبه پیدا کنه انشاءالله.
انشاءالله مشکل ایشون هم حل خواهد شد. تشکر میکنیم خانم مهمان دوست و تلفن بعدی رو با هم بشنویم.
بخشی من برادری داشتم 18 سالشه، الان ما یک سالی فهمیدیم که سیگار میکشه، با دوستایم میره که ما اصلا اون دوستا رو میدونیم که خوب نیستن، همه سیگار میکشن، وقتا بهشون میگیم که مثلا این بچه خوب نیستن، میگن که نه مثلا این بچه خوبن، اصلا قبول ندن حتی پدر و مادر، مثلا پدر ما را دشمن میدونم، میخواستم ببینم که ما چطور باید به این رفتار کنیم. همیشه پدر ما دارم هم ارسی میترسن که نکنه به طرف مواد مخدر یا بدتر از سیگار برن، خواستم یه راه نمایی بکنه که ما باید چی کار کنیم باشه.
بله باید چه کنن؟
من فکر میکنم این برادر با صحبتی که عزیزمون داره انجام به سلام مطرح کرد، سوالشون رو فکر میکنم مثلا پدر مادر در یک کوهلت سنی قرار داشته باشن.
بله.
و این خواهره که داره یه حسو میکنه که برادر در واقع داره به راههای ناجوری کشیده میشه. خب بله، وقتی بچه ها توی خانواده باشن که سن پدر مادر زیاد باشه، آخرین فرزند ها به قول اصطلاح خودمون یا تتاقاری ها باشن، یه مقدار زیادی در مراحل اولیه رشد نوجوانیشون باها زیاد داده میشه، هرچی میخوان تهیه میکنن، یعنی گوی و میدان و دست نوجوان میسپرن. بعد از این گوی و میدان غافل میشن که نمیدونن که همین باعث شده که بچه یه مقدار قبل از اون چیزایی که بیاد به آزمایششون بپردازه یا اصلا فکر کنه یا سوال کنه آلوده میشه. وقتی رها شد به امکاناتی که نیاز داشت، قبل از بیانش، قبل از اعلام نیازش رسید، خودش رو یه مقدار تنها میبینه. یعنی هم تنهاست هم همه چیز داره، یعنی هر وقت هر چی میخواد داره. با توجه به این حس دور نوجوانی، ناخودآگاه احساس تنهایی با پدر مادر میکنه که سن بالاتری رو دارن، سراغ دوستانش میره که اصلا معمولا خصیصه سنی این چنینی هم در این سالها که همسالان نقش اصلی رو دارن، مال این بیشتر چون تو خانواده دیگه کسی رو نداره، گرایش به دوست پیدا میکنه. کدوم دوست؟ هر دوستی که بیشتر تاییدش میکنه، هر دوستی که بیشتر به خواسته هاش پاسخ میده، هر دوستی که بالاخره او خواسته هایی که هیچ وقت نمیتونه حتی طرحش بکنه اونا به راحتی براش میتونن برآورده کنن. تو این سن معمولا پسرها، جالب است اینو عزیزان شنونده بارها شد از زبان من شنیده باشن، که به یه دختر 15 ساله میگی چند سالته، میگه 12 13 سالمه، به پسر 14 15 ساله میگی چند سالته، میگه 19 20 سالمه. یعنی اون میخواد بزرگ و بزرگتر بمانه، این روز به روز کوچکتر بمانه. اینم یه نوع حالا باز تفاوت یک دختر و پسره که نه هیچ دلیلی مثبت و منفی نیست، این یه تفاوتی است. فرد پسر میخواد بزرگتر و بزرگتر خودش رو نشون بده. به خاطر همینم این پسرهای نوجوان که تو مرحله دوم نوجوانی هم هستن، دچار مشکل هویت یابی هم هستن، که باز اینا رو من یه دور یادم میاد توضیح دادم، اینها باعث میشه که گرایش به چیزهایی رو پیدا میکنن که بیشتر جلب توجه کنه، که من مرد شدم، بزرگ شدم. یکی علاوه بزرگ شدن اینه که سیگار بکشه. معتقدم از نظر خانواده که حالا دیگه رابطهشون با پدر مادر مثبت نیست، امکان داره حتی پرخاشگری بشه و بیشتر از این بچه آلوده به این کارها نشه، چون بچه احتمالاً درس میخونه، دبیرستانی باشه، لطف کنن با مشاور مدرسه در ارتباط باشن، یکی تو خانواده یه ذره بزرگتر باشه که بیشتر اونو دوست داشته باشه، حرفاش هم قبول بکنه، اونو سوق بدیم به طرف این پسر، یواش یواش جاهای خالی دوستانشو بتونه کسایی بگیره که هم براش خوب باشه، یعنی دوستشون داشته باشه، هم بتونه مثمر ثمر در مراحل مسیر درست، یعنی در واقع مسیر غلط و جلوشو بگیره. زیاد هم خواهشی که ازتون دارم نکن بکن نگید، یعنی تعادل، حالا انشالله در بحثا خواهیم گفت، تعادل در انتقاد و سازگاری داشته باشیم، یه ذره بیشتر باش بسازیم، یه ذره بهش انتقاد کنیم تا یواش یواش احساس کنه، چون اگر جلو شد در این مسیر که داره میره درست نگیرید به خیلی کارهای دیگه امکان داره کشیده بشه. به خصوص من برای شما خواهر بزرگوار که حس خواهریتونم در مورد این برادرتون انقدر حساس شدین و در واقع دارید نگرانش هستید، میگم شما هم شاید اگر بخواد بیشتر از حد وارد جریان بشید، شما هم از نظر او طرد میشید. کسی که اون قبولش داشته باشه باید وارد جریان بشه و انشالله یواش یواش بتونه اون خلاهای عاطفیش از نظر دوستی پر کنه تا تو مسیر درسته قرار بگیره انشالله.
انشالله امیدواریم ایشون هم واسه خودشون رو دریافت کرده باشه. تلفن بعدی رو هم میشه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با تشکر از خانم دکتر رحمان دوست، من دختری دارم حدود 3 سال ازدواج کرده، بعد ایشون با یه آقای بعدها متوجه شدیم که ناراحتی روحی و اختلالات شخصیتی و عاطفی داره، بعد از اون اول احساساتش خیلی کمه، به اون صورت نمیتونه احساساتش اصلا بروز بده، یا وقتی حرفی اصلا اهل حرف زدن نیست، وقتی میخواد حرفی بزنه بیشتر چرا مثلا تو با من ازدواج کرده با کسی دیگه ازدواج میکردی، کلا مشکل ژنتیکی هم دارن که مادرشان دچار افسردگی هستن، بعد الانم اختلافاتی که پیش اومده بینشون، منزل خودمون هستن دخترم، حالا موندیم که آیا این، البته لحاظ فرهنگی با خانواده ما اصلا جور نیستن، یکی نیستن، حالا میخواستم اینم کمک کنم خانم دکتر ببینیم که آیا این قابله، و مشاورم اصلا ایشون نمیخوام قبول نمی کنن، میخوام اصلا ببینم آیا ایشون میشه امیدوار باشیم برای ادامه زندگی که با ایشون زندگی کنن یا نه.
بله باید چه کنم داخل؟
بله من تو بحث انتخاب آدم بعضی تلفن ها رو که میشنفه واقعا غمین میشه.
بله.
تو بحث انتخاب همسر تو تحقیق من خیلی روی موضوع تاکید کردم، حتی گفتم، البته این چیزی که در تمام برنامه‌هایی که به عنوان یه انسان و به وظیفه به عهده من گذاشته میشه وظیفه خودم میدونم، تو بحث تحقیق زیاد به دانشجوهام میگم یا تو کلاسایی که دارم، فرصت زمانی بیشتری برای تحقیق بگیرید. این مادر خیلی داره به صراحه میگه که مشکل ژنتیکی دارن، مادرشون افسرده است، ما تفاوت فرهنگی هم داریم، ایشون هم حاضر نیست اصلا بپذیر مشاوره بره، اصلا خیلی چیزایی که حالا اگر یه جلسه مشاوره اگر ما با این عزیزان بذاریم خیلی حرفای دیگه هم پیدا میکنه. 3 سال بروز عاطفه ندارن، نمیدونم اصلا احساس این رو که همسرشون هست بروز نمیدن و و موارد دیگه. اینجور مشاوره ها به صورت مکالمه که ما الان داریم، فقط به صورت غیر مستقیم، طرفم به صورت این که بیایم بشینیم چهره در چهره با هم حرف بزنیم که نداریم، این خواهر بزرگوار رو پیشنهاد میدم اول که خودشون با هر دخترشون اول یه مشاوره برن، قشنگ مسائل رو مطرح بکنن، لااقل اگر همسرشون نمیاد خودشون بگن چجوری شروع کردیم، کجا رفتیم، به چه چیزهایی رسیدیم، چه کارهایی رو انجام دادیم که نتونستیم زندگی بکنیم. الان که این فرصت دخترشون تو خونه خودشون هست، اول برن مسائل خوب مطرح بکنن، امکان داره اونجا یه راهکارهایی رو مشاور بهشون بده که شروع کنن این راهکارها رو در زندگی پیاده کردن، شاید دارم میگم شاید نتیجه بده. در غیر این صورت باید هر دو بیان و از همه مهمتر، حالا هر دو هم بیاد مشکل ژنتیکی افسردگیشون چی کار میکنن، هر دو هم بیان فاصله فرهنگیتون رو چی کار میکنن، اصلا از کجا میدونید که ایشون بعد از مدت زندگی احساس کرده به درد شما نمیخوره، شما هم به درد ایشون نمیخوره. اینجوری داره مطرح میکنه که از طریق شما اقدامات صورت بگیره. لذا ما بخوایم اینا رو به شکل یقینی پاسخ بدیم و این راهکارها رو به صورت یقینی بهش دست پیدا کنیم، لازمش این هست که از قبلش یه مشاوره خوب و در واقع کاملا عمیق بین شما و مادر و فرزند، حالا با یک مشاور این ارتباط برقرار بشه، ببینیم کجا رفتین، چه کارایی کردین، به کجا رسیدین، چه تصمیماتی باید بگیرین. و امیدوارم هر چه زودترم اقدام بکنن روی موضوع تا یه نتیجه خوبی رو به دست بیارن و ناپخته مثل این ازدواج بدون تحقیقی که اتفاق افتاده دیگه خدای نکرده جدایی بدون درایت و شناخته و تحقیق هم اتفاق نیفت.
بله، تشکر میکنم خانم مهمان دوست، امیدواریم ایشون هم شنونده برنامه بوده باشن و پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. اگر تلفن بعدی رو آماده پخش داریم با هم بشنویم.
خانم مهمان دوست، خواهش میکنم من راهنمایی کنم. من یک پسری دارم الان 32 سالشه، این درسند 17 سالگی ازدواج کرد، بعد از ناراحتی هایی که داشتش معتاد شده و الان 1-2 ساله که داره کراک مصرف میکنه. هر کاری که هم میکنم ترکش شدم نمیتونم. بودم یه 3 ماه کم خوابوندم ترکش شدم، خیلی مواظبش بودم، هر کاری دلش میخواست بکنه، هر جا دلش میخواست بره باش میرفتم، باش میومدم، مواظبش بودم، خوش اخلاقه باش میکردیم، هر چی دلش میخواست در اختیارش میذاشتیم و اینا. بعد یه روز ما اینو تنها گذاشتیم تو خونه، بعد اومدیم دیدیم دوباره رفته به سوی کراد. الان 1 سال دوباره ادامه داده، داره میکشه، ولی من نمیدونم چه کار کنم که اینو ترکش بدم. هر چی میگم بیا ببرم دکتر، بیا ببرم جمع، هر چقدر بشه خرجت میکنم، پسش میدم، از این ناراحتی نجات پیدا کنی، میگه من نمیتونم ترک کنم، من بدون درد میخوام ترک بکنم. حالا اگر واقعا بدون درد میخوام ترک بشه، هر چی هم چیزی که ترک بکنه، خانم دکتر من راهنمایی بکنه ببینم چجوری اینو من ترکش بدم. خیلی ممنونم از این برنامه خوبتون.
الان چند سالشونه؟
بله الان 22 سالشه.
هنوز با همسرشون زندگی میکنن؟
نه، همسرش طلاق دادیم. همسرش 15 سال از خودش بزرگتر بود، بعد اینو گولش زده بود و باش ازدواج کرده.
بله، من نمیدونم چی باید بگم، در خدمتتون هستید.
بله، من برام خیلی جای تأسفه وقتی یه همچون تلفنی شنیده میشه که یا گفته میشه که فرزند 17 سالشون در یه مرحله قرار میگیره که میاد با یک خانومی که 15 سال از خودش بزرگتره اعلام آمادگی برای ازدواج میکنه، خانواده را موافقت میکنن و بعدم میگن اگر نمیکردیم چه میشد، اگر نمیکردیم چه میشد. اصلا اینها برای من قابل قبول نیست. یک فرزند 17 ساله نمیایم بهش بگیم که قبول میکنیم، نه بهش میگیم قبول نمیکنیم، میگیم هر کاری، هر شغلی، هر به اصطلاح مشکلی که هر نیازی که تو جامعه ما میخواد اتفاق بیفته، یک صاحب کار، یک به اصطلاح فردی که صاحب نظر باشه هست. هیچ مسئله نیست. شما میخواد با یک کسی ازدواج کنی 15 سال از خودت بزرگتره، میبریم تو رو یه پیش این مشاوره ازدواج چه کار میکنی. و خیلی من خودم داشتم مراجعه رو که 20 سالش بود و با یه خانم 32 ساله میخواست ازدواج کنه، در جلسه دوم خیلی راحت، چون بچه های ما با خودشون در صدیز نیستن، فکر میکنن دارن کار درستی میکنن، اگرم دارن لج و لج بازی میکنن میخوان به خانواده یه مقدار خودشون رو نشون بدن. این پسر بچه وقتی نشستید در جلسه اول ما با هم دیگه صحبت کردیم، این خانومم اومد خیلی راحت صحبت کردیم، خیلی راحت براش توجیه شد، جا انداخته شد، خانوم خودش از زندگی این پسر رفت کنار، نه اینکه این پسر بیاد بگه من حالا مثلا نه نمیخوام. نه، برای خانوم ما جا انداختیم که عاقبت این زندگی چی میشه. یعنی وقتی این خانومی که ما داریم میگیم 15 سال از این آقا بزرگتره، یه خانم جا افتاده 32 ساله بوده، حتماًم اونم میتونسته متقاعد بشه. اولین مسئله اینه که خب یک غفلت اتفاق افتاده. اینها تو ما میگیم خانواده یک سیستمه، یک سیستمی که مثل یک زنجیرهایی که به هم پیوسته. این ازدواج ناموفق در زندگی این فرد ناکامی ایجاد کرده، پشت سرش برای که روانش رو آرام ببخشه، برای که بالاخره به این تسکین کاذب برسه، به اعتیاد پناه برده و بدبختانه اعتیاد از نوع کرک، یک نوعی که این دو ساعت یک بار باید وقتش رو این بذاره، هزینه بالای این کرک به اصطلاح داره برای خانواده. و بر اثر مرور زمان، حالا نمیدونم چقدر این آمار درست باشه، میگن بالاترین عمری که یک فردی که اعتیاد به این کرک داره اگر خوب ادامه بده برکشیدنش 5 سال بیشتر نیست. تمامی سلول‌های بدن این، استخون‌هاش به اصطلاح سوخته میشه. اگر دقت کرده باشن بالای سردر بهشت زهرای تهران نوشته از شستن اجسادی که مبتلا به کرک هستن معذورین، چون متلاشی میشه. اینهایی که ما داریم بحث اعتیاد رو مطرح میکنیم از نوع صنعتی خانمانسوز که میخوام بگیم این نوعشه. اگر فرزند شما به این مرحله رسیده که بازم به همین شکل داری برخورد میکنید، نه نمیشه. بازم در سوال شاید همین برنامه بود اشاره کردیم یا در برنامه قبل، که تا خود فرد تصمیم به ترک نگیره و تازه این نوع استفاده را اصلا تصمیم به ترک ایجاد نمیکنه. گاهی اینها ناچار میشن روزی 50,000 تومان مصرف داشته باشن. من معتقدم این بچه رو شده حتی به مرحله‌ای برسونن داخل یه وسیله ماشینی قرار بدن، بردارن ببرن به مزرعه. با خودش تعارف و مهمونی رفتنی که نیست. حالا پاشو بریم، خواهش میکنم که ترک بکنی. این حرفا رو ما نداریم با این بچه. سنی نداره بچه، فرزند 22 ساله. البته اینکه داریم میگه واقعا 2 سال اگر ممتد کشیده باشه، نمیدونم چی بگم، فقط میتونم بگم چند تا نقطه. لذا پیشنهاد میکنم هر چه زودتر یک فردی، 2 نفر 3 نفر اینو خودشون با دست خودشون بردارن ببرن در یه مکانی قرار بدن و قفلت هم ازش نکنن. بعدم که برگشت حتی یه روزم که تنهاش گذاشتن دیگه نذارن. فاصله برگشت اینا تا 2 سال قابل تضمین نیست، یعنی تا 2 سال اینا باید کاملا کنترل بشن. بعد 2 سال هم یعنی در طول این 2 سال حتما به شغلی یا یک وسیله‌ای که سرگرمشون بکنه باید به اصطلاح زندگیشون رو سپری کنن تا افکارشون دوباره به طرف کشیدن یا در واقع اعتیاد نره. به هر حال براتون عرض توفیق دارم، انشالله که خدا کمکتون کنه بتونید این بلای خانمانسوز از جان فرزندتون دور کنید.
بله، ما هم امیدواریم که هیچ خانواده‌ای دچار مسئله نشه و اگر خدای نکرده جوانی در خانواده‌ای دچار مسئله احتیاط خصوصا به کرک شد، هر چیز زودتر خانواده، پدر مادر محترم و اعضای خانواده به داد این جوان برسن. انشاءالله شاهد نباشیم که گل‌های عزیز ایران اسلامیمون دونه دونه دارن پرپر میشن، از دستمون میرن. تشکر میکنیم خانم رحمان دوست. متاسفانه فرصت برنامه به اتمام رسیده، دوست داشتیم بیشتر در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم، اما چه کنیم که وقت محدود هست. 2910551 و 2910552 با آفیش شماره 0251 در خدمت شما بزرگواران هست و میتونید از این طریق با ما همراه باشید. به اتفاق همه همکارانم و سرکار خانم رحمان دوست، قلبی آرام و زندگانی مطمئنی برای شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار همه شما.
روشن از روی تو آفاق جهان میبینم، روشن از روی تو آفاق جهان میبینم، عالم از جاذبه‌ات در هیجان میبینم، عالم از جاذبه‌ات در هیجان می‌بینم، بی‌نشانی تو و حیرانم از این راز که من هر کجا می‌نگرم از تو نشان می‌بینم.